حوصله خودشم نداره و نمیدونه چی به چیه، نمیدونه چی غلطه چی درسته، ولی اون دوست دلسوز همراهیت میکنه. دلسوزی به معنای همدردی و همراهی با دیگران در لحظات سخت و دشوار زندگی. این ویژگی باعث میشه که انسانها به جای خودخواهی و بیتفاوتی به همدیگه باشن و در کنار هم از مشکلات عبور کنن. این برنامه فرصت تحسین آدمهای دلسوزه.
بخشنده و مهربان، خانم ها آقایان سلام به شما. اینجا ویژه برنامه تحسین از شبکه رادیویی سبا تقدیمتون میشه. موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. خواهش میکنم گم نکنی، یعنی به نفع خودتو که گم نکنی، چون تو این برنامه از دل مخاطبامون مهمون انتخاب کردیم. مثل کی؟ مثل آقا وحید نظری. آقای نظری سلام علیکم، خیلی خوش اومدیم. به
سلام عرض ادب احترام
با آقای نظری همکاری ما. نسبت فامیلی داریم؟ برادری؟
نه متاسفانه افتخار آشنایی باشی ندارم.
آقا بزرگواری خیلی ممنونم و خوشحالیم از این که در کنار شما هستیم. درباره اون صفت بارز اخلاقیتون هم حسابی گفتگو خواهیم کرد. بگیم چیه یا زوده به نظرتون؟
هرچی سلام میدونی.
بسیار خوب.
من که نکات مثبت و زیاد دارم. حالا دیگه
آقا علاقه تعریف از خود نباشه دیگه.
خود ستایی نباشه.
چند سالتونه آقای نظری؟
من متولد 66ام.
اهل کجا هستی؟
تهران.
اصالتا تهرانی؟
شمیرانات.
زنده باد آقا، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم.
وقت شما بخیر.
زنده باشید.
تحسینتون میکنم آقای نظری.
قربان شما، ممنونم.
آدمای مهربون، آدمای خوش اخلاق، آدمای دلسوز، آدمایی که آدمیت رو معنا میکنن قابل تحسین هستن.
به تو من آفرین میگم، برای اوج زیبایی نشستی بین ماه و گل، دیگه سخت شناسایی.
ما شما رو تحسین میکنیم برای هر آنچه که از نیکی به دنیا میبخشید.
یه وقتا بعضی آدم ها میشن تقدیر و فال ما، برن یه خاطره میشن، بمونن خوش به حال ما.
آقای نظری شغل شریفتون چیه؟
من نجار هستم.
به به، چقدر عالی، چقدر خوب. چند سال نجاری میکنید؟
دقیقاً 17 سال خورده.
منم نجاری کردم ها.
برای چه عالی.
تو حرفه و فن داشتیم یادمه.
البته خب برای خانوما زیاد تاکید نمیشه، چون خود هم شغل پر سر و صدایی هم خطرناکه.
آها، ولی حالا در حد کارهایی که برای مدرسه بود انجامش دادم و برای همین برام جذابه.
بله، تحسین میکنم شما رو.
خیلی ممنونم. متشکرم. اصلا همه چی جابجا شد. شما اجرا کنید آقا، من جواب میدم.
زنده باشین. درس برس میدیم خانم.
بزرگواری. آقای نظری شده با خودتون بگین که دیگه یه میخم نمیکوبم، بسه. بعد برگردی پشیمون بشی بگی نه من این کار رو دوستش دارم.
اصلا به هیچ عنوان.
یعنی شما پشیمون نشدی؟
اصلا. چرا، سختی کار داره، فیزیکی سخت هست یه مقدار. ولی یکی اینکه شغل پدریم بوده خیلی دوستش دارم، یکی اینکه اصلا بوی چوب منو زنده میکنه. اصلا کار کردن با چوب واقعا اصلا بهم یه انرژی مضاعف میده.
چون که خیلی ارتباط خوبی با چوب و بوی چوب برقرار کردین، بیایید فکر کنیم که چوبا زبون داشتن.
دارن.
زبون دارن؟
بله.
چوبی که به دست شما میرسه تو مرحله ایه که دیگه واقعا قطع شده.
نه و... چون اگر تو این شغل کسی تجربهش زیاد باشه،
خب
چوبو هیچ وقت سفارش نمیده بیارن براش، خودش میره بالا سر اون کارخونه.
آها.
که بشناسه چه چوبی رو بگیره، یه سری قلقا داره.
زنده زنده شکار میکنی؟
خب نه، به اون تا اون حد دیگه سرمایه خیلی هنگفته میخواد.
خب
ولی چوب این که میره تو استخر شیرش گرفته میشه، اینا رو باید بدون آدم. بعد یه اصطلاحی داره بهش میگن باخته یا حالت کپک زده، اینا رو همه رو باید بشناسی بعد بدی برای برش. اینا خیلی مهمه.
چقدر جالب.
بله، بعد گره های چوب مهمه، موج چوب مهمه، اینا خیلی از اهمیته.
حالا گفتین که چوب زبون داره.
بله.
با همین تصور و با همین نگاه شما فکر میکنید که از دستتون شکایت میکنن یا ازتون تشکر میکنن؟
تشکر میکنن. چون
بابا داری تو سرش میخ میکوبی، چکش میزنی، چرا باید تشکر کنه؟
ببینید، چون میدونیم با چوب چجوری تا کنیم.
آها.
بله، یعنی اول اینکه الان خونه های الان یه خورده متاسفانه کم شده، ولی اونایی که مخصوصا صنف درودگر میگن بهش، اصطلاح اصلیش درودگر است. درودگرا اصلا MDF و مصنوعات رو قبول ندارن، یعنی ماها قبول نداریم. منم اگه جز خودم رو جز، حالا با این سن زیادم نیست ولی با این سنم 37 سالمه، واقعا اصلا MDF و مصنوعات چوب قبول نداریم، ملامینو و MDF و نوپانو، چون این همه شیمیاییه.
فقط خود چوب.
فقط خود چوب.
یه دفعه بچه که بودم هر موقع که خوابم نمی برد به هم گفتن که گوسفندا رو بشمور خوابت میبره. نجارا موقع خواب چوب میشمورن یا میخ؟
چه عرض کنم، فکر کنم چوب.
از مناره ها بلنده عطر ایمان و مناجات، عشق آسمونی من میشینم باز به تماشا. چه قشنگ و با شکوه شبای پر زدن از پا، رویش گل ستاره توی این چشمای رمان.
نظری یک صفتی دارین که محکم پشت وایسادین و پذیرفتینش، دوستش هم دارین، مشخصه.
بله.
دیگران هم شما رو با این صفت میشناسن به خوبی. نمیدونم چرا انتخابش کردید، چون فکر میکنم که در دنیای امروزی، در جامعه امروزی ممکنه که ازتون سوء استفاده زیاد بشه. اون صفت چیه؟
دقیقا همینطور هم هست.
چیه صفت؟
دلسوزی و قدرشناسی. که خب هیچی، اون که همیشه باید قدرشناس باشیم، ولی دلسوزی خیلی جا بهم لطمم زده. ولی بازم با افتخار میگم دلسوزم.
چرا دلسوزی میکنی؟
چون نتیجه کارمو دیدم. خیلی از کارگرا بودن پیش اون کار میکردن، حالا سر بازم خودستایی میشه، من میگم حسن خوب زیاد دارم، اینکه شوختبم تو کار و اینکه درسوزی میکنم واسه کارگری که میاد اونجا، شاید 6 ماه من راش میندازم. اکثر اوستاکارا اصلا قلقش اینه که کارگر زود راه نندازی، چون میگن رو دست خودمون برم میشه، ولی من اصلا این طرز فکرم نیست. یعنی خیلی مادراشون بودن، همسرشون بودن، اومدن تشکر که تو 6 ماه تونسته مثلا برای درآمد برای خودش ایجاد کنه.
چقدر خوب.
بله، از این بابت خدا رو شاکرم.
برای مشتریاتون چجوری دلسوزی میکنید؟
برای مشتری هم خدایش تا جایی که بتونیم. اول اینکه من بازم میگم اصلا نوپان اینا رو اصلا بهشون سفارش نمیکنیم، اصلا بهشون نمیگیم که برن سمت نوپان، چون بعد از 2-3 سال بالاخره پرش 2-3 سال بعد هم خراب میشه، هم باد میکنه.
خب.
هم باید عوض کنن. اونی که بدون چوب چیه باز ما سعی میکنیم بهشون بشناسونیم، حالا وقت باشه زیر وقت نباشه، ولی تا جایی که بتونیم میریم از جایی که ارزونتر چوب تهیه میکنیم که واسه شون تقریبا مناسب بیفته قیمت.
بین خودتون و بقیه؟
بله.
تا کجا بقیه؟ انتخابتون تا کجا اینه که برای بقیه دلسوزی کنی؟
تا جایی که به خودم لطمه نزنه، ولی بازم خوردم لطمش.
یعنی یه وقتایی به جون خریدین که خودتون آسیب ببینید.
دقیقاً، چون خودم خیلی سختی کشیدم تا به اینجا رسیدم، حالا به این جایگاهی که به زندگی تقریبا خوب و مساعد دارم، یه کارگاه خوب دارم، تا جایی که واقعا بهم لطمه نخوره.
یه کاری مثلا میسازی شما خودت اونجوری به دلت نیست و ازش راضی نیستی، مشتری میاد ببره پسندیده، به خاطر اینکه اون ظرافت کاری که شما متوجهش میشی رو اون متوجه نبوده.
بله.
چجوری دلسوزی میکنی براش؟
باور میکنید پیش نیومده؟ انقدر که تو کارمون جدی هستیم، انقدر که من به کارگرا سفارش میکنم از چسب کم نذار. من نمیخوام به همکارای دیگه می وقت جسارت چه. یه سری حالا ندونسته علو جهل آب قاطی چسب میکنن. خب این یه خورده چسب رقیق شه با حالای قیمتای خود رفته بالا. ولی من اصلا این کارو نمیکنم، چون میدونم کار خودم به جیر جیر میفته، بر به
سر صورت میشه. به قول شما عمدی نی.
بله 100%.
آبم که مایه روشنیه.
بله.
با این نگاه قطعاً. چیزی تو دلشون نیست.
100%.
خیلی ممنونم آقای نظری. بریم بیه.
لحظه‌ای برای تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ادب، احترام تقدیم محضر یکایک شما بزرگواران. توفیقتون در دعا و استجابت، اطاعت و عبادت روزافزون باشه. من دکتر مهدی هادی، طلبه و روانشناس هستم. نمیدونم وقتی واژه دلسوزی رو میشنوید چه حس و حالی بهتون دست میده. میدونید چرا این سوال رو پرسیدم؟ بعضی از کلمات معناش تو ذهن آدمهای مختلف متفاوت. من دیدم بعضی ها میگن نمیخواد دلسوزی کنی. اصلا دلسوزی تو لغت به معنای این که آدمها نسبت به احساسات دیگران حساس باشن. چقدر معنای قشنگی داره. پس چی شد؟ دلسوزی به این معنا و مفهوم که من در مقابل حس دیگران یه احساس جدی داشته باشم، حساس باشم به این که دیگران حالشون خوب هست یا نه، الان درد و رنج می کشند یا نه، الان احساس درماندگی می کنند یا نه، این دلسوزی و ترحم منو به حرکت میندازه، منو پیش میبره، به من انرژی میده که برم سراغ دیگران، پای درد دلشون بشینم، همدلی کنم، همراهی و دستگیری بکنم، کمک بکنم، فایده داشته باشم برای دیگران. پس بنابراین خواهش میکنم وقتی دیگران به شما توصیه میکنن نمیخواد دلت براش بسوزه، شما یه توقف بکن و در این توصیه یه تردید جدی داشته باش. این چه توصیه ایه؟ یعنی چی که من نسبت به درد دیگران، لحظات خاص زندگی دیگران بی تفاوت باشم؟ من دلم میخواد دلسوز باشم، من دلم میخواد مهربان باشم، من اصلا دلم میخواد اهل ترحم باشم، به دیگران رحم کنم. اما اگر این واژه دقیقه، چرا بعضیا به خودشون اجازه میدن تذکر بدن که این کارو نکن؟ اونا در واقع میخوان یه جمله جذاب به ما بگن، اصطلاحشون رو خوب انتخاب نکردن. در واقع باید به ما بگن مراقب باش دلسوزی شما مشکل جدیدی ایجاد نکنه. یعنی چی؟ یعنی من موظفم که نسبت به اتفاقهای زندگی دیگران حساس باشم، اما موقع کمک کردن مراقب باشم زیاده روی نکنم. کمک بیش از حد به دیگران اونا رو ضعیف بار میاره. در واقع مامانی که همیشه بچه رو بغل میکنه، فرصت راه رفتن و دویدن رو از بچه گرفته، فرصت لذت زمین خوردن، گریه کردن و بعد آرام شدن رو از بچه میگیره. پس دلسوز باش به معنای حساس بودن نسبت به احساسات و اتفاقات زندگی دیگران. اما در کنار این دلسوزی مراقب باش کمک کردنت فرصت رشد، تعالی و موفقیت رو از دیگران نگیره. یه خواهشم میکنم، گاهی موقعها دیگران میخوان اون حس ترحم و دلسوزی ما رو بیدار کنن تا از اون یه استفاده هایی بکنن که شاید اگر این کار رو نمیکردن برای کل دنیا بهتر بود. اونجا چی کار باید کرد؟ اونجا هم ما باز هم دلسوزی داریم، اما دلمون میسوزه از این که این آدم ها اومدن و احساسات زیبای فطری، انسانی و خدادادی ما رو میخوان بازیچه قرار دن برای یه اتفاق بعد. اما در مجموع دلسوزی و مهربانی یه رکن مهم برای موفقیت‌های اجتماعی و یک اجتماع موفقه. موفقیت‌های اجتماعی، یک اجتماع موفق و عاقبت به خیری روزی یکایک شما. موفق باشید. خدا نگهدار.
فقط چند لحظه به من فکر کن، نگو لحظه چی رو حواس می‌کنه، همین چند لحظه برای یه بار همه زندگی ما عوض میکنه.
سخت این سفارشی که تو زندگیتون گرفتین چی بوده؟ تو کار نجاری؟
ساختن میز بیلیارد.
اوه، چند دفعه تا حالا ساختین؟
برای دوتا مجتمع و یه دونه تو ارگ بازار که اتیکت خودمونم خورده زیرش، اسم فامیلی خودم خورده زیرش، هر کی میبینه واقعا تحسین میکنه.
چون اینقدر خوب ساختی؟
اینقدر خوب ساختم، اینقدر رنگش خوب شده، چون رنگشو پدرم و عموم انجام دادم. پدرم خب به رحمت خدا رفته،
خدا رحمتشون،
معروف بود به دفتر پنجه طلا.
یعنی واقعا
بله، چون کاراش همه میرفت ارمنستان و شوروی، کاراش همه صادر میشد. بله. بعد اینکه بالاخره ایشون هم استاد من بودن دیگه. حالا من تو رنگکاری زیاد نه، تو نجاری خب خیلی ادعا دارم و اینکه واقعا تمامم رو گذاشتم، صدم رو گذاشتم برای اون میز بیلیاردا. خیلی آخه این تراس کردن میزات نجارا میدونن خیلی باید دقیق باشه، پای گلدونی خراتیاش خیلی باید دقیق باشه که سالها بمونه.
نسبت به پدرم دلسوز بودی؟
خب من 14 سالم بود داشتم متاسفانه، ولی
خیلی زود از
بله پدرم. بله، ولی خب مادرم همه جوره اصلا نذاشت جای خالیش حس بشه.
نسبت مادر چطور؟
مادرم نسبت من خیلی درسوزه. هرچی دارم ازشون دارم.
مادر که بله، مادر و پدر اصلا جفتشون قطعا نسبت به فرزندشون دلشون بله. اما آقا وحید نظری برای مادر چی کار کرده؟
چی کار کردم که فقط تونستم شاید تا یه حد کوچیک حق فرزندیمو به جا بیارم، وگرنه هیچ کاری نکردم.
همین که قدردانیت به نظر من نکته بسیار مثبت،
چون همه زندگیشو برای ما گذاشته.
انشالله خدا حفظشون کنه.
زنده باشین انشالله.
انشالله. آقای نظری رو میزه بیلیارده چقدر زمان گذاشتی شما؟
یک ماه.
چرا به صادرات و اینا خودتون فکر نکردیم؟ مسیری که به هر حال پدر هم دنبال کرد.
از نظر هزینه یه خورده تو مضیقه بودم. حالا تازه به نتیجه رسیدم میشه وام بگیری، وامای سنگین، ولی یه خورده خیلی محل ریسکم ها. ولی باز نمیخوام بگم حالا الان تو این برنامه و خدا نکرده حس ترحم بهم بشه، ولی خب برادرم هم پارسال دست دادم، خیلی پشتم بود. یه خورده از این بابت های زیادم احساسیم، ولی خب از این بابت های خورده هنوز نمیتونم ریسک کنم.
خیلی اصلا ایشون چکوش میگیره دستش ها، ولی من نمیدونم این دل این گنجشک روحیه لطیف همین الان چشاشون اشکی شده. آقای نظری ایشالله که خدا همیشه هواتون رو داشته باشه به خاطر این قلب مهربون و بزرگتون و توی مسیر کاری موفق باشین به اون نقطه هایی که دوستش دارین. اصلا نیاز نباشه آقا خطر کنی، به راحتی دست پیدا کنید.
انشالله.
ممنونم، متشکرم. آقای نظری شده که از همون زمانی که شروع کردین و وارد این حرفه شدین یه کاری خراب کنید، بخواید از اول بسازید؟
خب قاعدتاً بله.
صندلی بوده، میز بوده.
بله، ولی شونه خالی نکردم همونجوری مشتری حتی بیاد ببینه. چون ما بازدید داریم دیگه تو کارگاه.
خب.
حتی بیاد ببینه مثلا بگی آقا این من بخوام ازشون عذرخواهی کنم. چون سری چون خیلی این برام مهمه به کارگرا سفارش میکنم که اگر کاری خراب شد حتی شده من ضرر کنم شما یا به من بگید یا درستش کنید. میخ کم نذارید، چسب کم نذارید، تو کار کم نذارید. به خاطر همین اکثراً استاکارا حالا تحت شرایط زندگی نمیرسن هر روز تو کارگاه باشم، ولی من هر روز باید تو کارگاه باشم. نه سر اینکه به کارگرم سخت بگیرم، سر اینکه رو کارم خیلی واسم مهمه که کارم به نحو احسن انجام بشه.
چجوری برای شاگرداتون دلسوزی میکنید؟
اینکه واقعا اون چیزی که باید دلی بهشون یاد بدم یاد میدم. اصلا مزیقه نمیکنم. اصلا اون فوت کوزه‌گری رو استاکارا میدونن. تو حرفه ما بهش میگن اوستاکار، به اون کار، به اون صاحبکاری که حالا منو راه انداخته یه عمرم مدیونشم.
بله. اوستاکارتون کی بوده شما؟
آقای مرادی.
خدا حفظشون کنه.
آقای محسن مرادی.
خب
بعد واقعا مدیونشونم چون صد کارش برای من گذاشت. من اونجا که خیلی علاقه داشتم به این کار، یه موقعی قشنگ یادمه سر ناهاری که میشد من باید میرفتم خونه، ولی نمیرفتم، میمدم دستگاه رو روشن میکردم باش کار میکردم. 14 سالم بود.
خب.
از صدای این دستگاه چون خود زیاده ایشون میفهمید، میمد میگه چی کار میکنی، میگفتم میخوام یاد بگیرم. میدید من انقدر علاقه دارم بهم یاد میداد. یه سری چیزا رو خودم کشف میکردم اینجوری بگم.
الان سعی میکنید که هر آنچه که بلد هستین به شاگردتون پس یاد بدید.
100%.
هیچ چیزی برای خودتون نگه نمیدونید که بگین این امضای کار وحید نظریه.
خب 100% باید این باشه. مثلا چوب شناختن چوب خودش یه پروسه است. این شما چوب ببینی باید از موجش بشناسین چه چوبی، اصلا این MDF یا چوبه.
حتی خب اینو به بچه یاد نمیدین؟ یعنی
آخه این چیزی نیست که بشه طی 6 ماه یه سال یاد داد. این باید حداقل 5 سال زمان ببره.
باید خودشون برن یاد بگیرن،
خودشون باید تو کار باشن،
مطالعه کنن،
100% اشتیاق و علاقه باشه تا بتونن اصلا بشناسن چوبه های این چوب اصلا ایرانیه یا نه. چوب روسی و فنلاندی و ایرانی داریم بذاریم بغلا اصلا تشخیص نمیدی. باید دوستا کار باشی بفهمی.
منفعتتون رو در نظر نمیگیرید موقع آموزش؟
تقریبا نه، اگه از 100% بگی 70% 60-70% نه. میگم چون خودم خیلی سختی کشیدم، دوست دارم این نمیدونم حالا بعد ضربه خوردم دوست دارم هر کی میاد پیشم زود به اون چیزی که میخواد برسه.
ضربه ای که خوردین چی بوده؟ از دلسوزی؟
این بوده که مثلا شب عید بوده. خب شب عید ما کارمون اوج کاره.
خب.
یعنی ما کار شغل ما کلا مبل و چه یافتابا چه دلاوران صنف مبل و درودگرا و نجارا 6 ماه اول 6 ماه دوم داره. مگه اینکه دیگه خیلی قوی شم با شهرستان کار کنم، اونم یه خطرایی داره تو این بازار. خب یه خورده باید دست به عصا رفت جلو، ولی اینکه مثلا شب عید کاریری مثلا راه انداختم یه ماه دو ماه مونده به عید، حالا خودش فکر کرده خیلی یاد گرفته، خودش فکر کرده بلده کار شده، رفته از پیشمون مثلا حتی کارگاه زده. خب این شده برای من تا اینکه دوباره یه کارگر بیاد جاش، چون اینم شغلیه که
یه شما رو دستنو گذاشته.
بله الانم این شغل یدیه، خود خطرناک هم هست، هر کارگاهی هم توان بیمه کردن نداره.
آها چند تا نیرو دارید الان؟
الان هلوش 8 تا.
ما شما رو تحسین میکنیم آقای نظری.
مبلای خونمون مال جهیزیه مامانمه، چون دیگه 25 سالش شده و یه نمه تختهاش از هم وارفته، گفتیم بریم یه مبل بخریم. وارد بازار مبل فروشی شدیم. چند تاشون قیمتاشون زیاد بود، بعضیاشون معلوم بود از جنس مرغوب استفاده نکردن، بعضیاش هم ما نمیپسندیدیم. اما یه جا خیلی نظرمونو جلب کرد. یه آقایی با موهای جوگندمی داشت یه چیز رو به یه پسر جوون یاد میداد. ما وارد شدیم. مبلاش همه خوشگل بودن، نمیدونستیم کدومو انتخاب کنیم. همینجوری که داشتیم گشت میزدیم توی اون مغازه، پسره گفت آقای بختیاری این کاریو که گفتین انجام دادم، درست شد. گفت باشه پسرم، کار مشتری رو راه بندازم، میام بقیه‌شو هم با هم میسازیم. کارگاه ساختش هم همونجا بود. دید هنوز انتخاب نکردیم، گفت شما کارا رو ببینید، من یه لحظه برم و بیام. داشت یه سری فوتوفن کوزه‌گری رو به شاگردش میگفت. میگفت اگه چکش رو اینجوری بگیری چوب نمیشکنه. برای هر چوب نحوه چکش گرفتن فرق میکنه. خلاصه داشت هی نکته میگفت و یاد خودم افتادم. برای کارآموزی آخر ترم 4 رفته بودم یه شرکت. قرار بود پایان کار یه پروژه تحویل بدیم به دانشگاه. تازه کار بودیم و خب خیلی چیزی بلد نبودیم. یه مسئولی گذاشته بودن برامون که مثلا قرار بود راهنماییمون کنه. از 10 سوالی که میپرسیدیم 9 تاشو میگفت نباید بپرسی، اینا رو الان نمیتونیم بهتون بگیم. سوالای عجیب غریبی هم نبودا. مثلا میگفتیم فلان وسیله رو از کجا باید تهیه کنیم، یا مواد اولیه از کدوم شهر میاد براتون. با صدای چکش آقای شاگرد دوباره ذهنی و جسمی برگشتم به مبل فروشی، مبل سازی. با اینکه دلسوزانه داشت یادش میداد، اما دوباره نتونست و یه چوب که قرار بود پایه یه میز بشه از وسط نصف شد. آقای بختیاری گفت اشکال نداره، دوباره شروع کن. انگار چوب چنین خاصیتی داره، آدم‌ها رو مهربون و دلسوز میکنه. نمیدونم، شایدم آدمای مهربون و دلسوز میرن سراغ کار با چوب. چون یادم معلم حرف و فن راهنماییمون معرق کار بود. انقدر زمان کار با چوب ما تیغرو و چوب شکوندیم که حد نداشت. حتی یادم یکی دو بار میخواست معرق کاری یادمون بده. کاراشو آورد سر کلاس، اما ما ناخواسته خراب کردیم و اونم هیچی بهمون نگفت. کارگاه عجیبی بود. بیشتر از اینکه میز و مبلا رو نگاه کنم، منو برده بود به گذشته. همینجور که مامانینا داشتن رنگ پارچه مبلا انتخاب میکردن، رفتم به صاحب اونجا آقای بختیاری. گفتم فوتوفن کارتون رو یاد شاگرداتون میدین؟ نمیترسین رهاتون کنن و برن مستقلشن و رو دست شما بلندشن؟ خندید و گفت نه، اصلا برای همین این کارو میکنن. اوستایی که دلسوز شاگردش نباشه که به درد نمیخوره. من چجوری کار با چوبو یاد گرفتم و شدم نجار نمونه؟ اوستای دلسوز داشتم. یه لبخند زدم، گفت باور نمیکنی؟ لوح رو دیوارش رو نشونم داد. به خاطر اخلاق و کیفیت و قیمت خوب کاراش از طرف اتحادیهشمون به عنوان نجار نمونه انتخاب شده بود. گفت میخوام وقتی خودم سرمو گذاشتم زمین، نجارای نمونه ای بعدی که انتخاب میشن شاگردای خودم باشن. تازه وقتی نجارای رو تربیت میکنم که میتونن روپای خودشون وایسن، کلی دعای خیر از طرف خودش و خانواده‌شون بالا سرمه. من از زندگی فقط همینو میخوام، دعای خیر. به نظرم هیچ چیزی به اندازه دلسوز بودن دعای خیر نداره. دلسوز بودن تو همه چی. راست میگفت. اگه هممون نسبت به هم توی همه چیز دلسوز باشیم و فقط به فکر خودمون نباشیم، دنیا گلستون میشه.
آقای نظری، نمیدونم سوال درستیه یا نه، اما به نظرتون یه نجار یه روز میتونه به جای چکش یه قاشق دستش بگیره؟ اون موقع میتونه باش کار کنه؟
نه، فکر نمی کنم.
من احساس کردم شاید از مهارت بیاد.
آخه شما فرمودین، ولی من اومدم بگم فقط هم چکشه نیست. الان دستگاه پیش رفته شده، بهش میگن تیپو یا استوب بادی. وصل میشه به پمپ، دیگه نیازی به اون چکش زدنه نیست.
من تو روش سنتیاش موندم.
بله دقیقا.
ابزار شانس شما چیه؟
دستم و چشم.
خیلی خوب گفتین.
به
واقعا دنبال ابزار میگشتم ولی خیلی قشنگ جواب دادین. انشالله که دستتون همیشه پرتوان باشه، چشمتون پرنور و بتونید خوب کار کنید. مثل
چون سرکار خانم تو شغل ما خطای کار ما میلیمتریه، برای این گفتم چشم. دست که خب اصلا 100%